بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از حضور به موقعتون. امیدوارم که بحثمون مورد استفاده قرار بگیره. تجربه به من میگوید که این بحث تا کنون هر جا ارائه شده مفید بوده و البته یه مقداری صبر و تمرین میخواد برای اینکه مهارت‌هاش پیاده بشه حتما، ولی از اونجا که هر نوبت ارائه بحث مطالبی بر اون اضافه میشه، فکر کنم این ویرایش 11 این صفحاتی است که شما مشاهده میکنید، کسانی در جمع ما هستند که این بحث رو قبلا در جاهای دیگری هم شنیدن، ولی به هر حال انقدر بازخوردش خوب بوده که باز برای شرکت در این بحث داوطلب بودن. آنچنان که کسانی که قدیم به هر نحوی خدمتشون بودیم عرض رو شنیدند از من، پیشنهادم اینه که حتما از بحث یادداشت برداریم. ما تقریبا هر جلسه برای جلسه بعدش تکلیف داریم و خواهش میکنیم که مواردی رو انجام بدیم، تمرین کنیم. اگر هم سوالی باشه خیلی مانعی نداره که جلسه رو به صورت مشارکتی اداره بکنیم، مگر اینکه سوالی که خارج از بحثمون باشه که من عذرخواهی کنم و خواهش کنم به صورت مستقل اون رو بعدم بپرسید. نکته مهمی که لازمه یادآوری کنم در ابتدای جلسه این است که دقت کنید که موضوع بحث چیست و قراره چه بخشی از سوالات ذهنی ما رو پاسخ بده یا چه مهارتهایی رو با ما منتقل کنه. به عنوان نمونه اگر در بین بحث یکی از بزرگواران بگویند که من مثلا مشکل مدیریت رسانه دارم با فرزندم، خب ممکنه این بحث ما لزوماً اون مشکل شما رو حل نکنه. کسی بگوید من مثلا با خواهر همسرم مثلا مشکلی دارم، اینا یه مهارت‌های پایه هست، ولی اینجوری نیست که لزوماً همه مشکلات ما رو بشه با یک کارگاه پاسخ بده. ما الان داریم تمرین میکنیم بر اساس تعدادی از مهارت‌های روانشناختی پایه‌های گفتگوی با فرزند رو اولاً و بعد با همسرمون و اطرافیانمون یه مقداری می‌خوایم بعضیش رو تغییر بدیم. یعنی تا اونجا که من می‌دونم اکثر ما از این مهارت‌ها استفاده نمی‌کنیم در مراوداتمون، ولی هر جا استفاده بکنیم اثرش خودش رو نشون میده. اگر نکته خاصی در ابتدای جلسه هست بفرمایید، اگر نه وارد مقدمه بشیم. داشتن یک گفتگوی موفق فقط با مطالعه حاصل نمیشه. ممکنه ما یک چارچوب‌های نظری داشته باشیم، بلد باشیم، اما گفتگوهامون موفق نباشه. به عبارتی کسی که بخواد دیگران رو راهنمایی بکنه، بخواد به دیگران کمک بکنه، اولا باید شنونده خوبی باشه. برای هر کسی که میخواهد راهگشا باشه باید اول خوب بشنوه. حالا سوال اینه که به نظر شما چرا همین ابتدا سخن از راهنمایی و مشاوره به میان آمد؟ مگر گفتگوهای ما تمامش راهنمایی و مشاوره است؟ نه. ولی واقعیت اینه که اکثر گفتگوهای ما در جمع خودمون و با بچه هامون سرانجامی جز راهنمایی و مشاوره نداره. یعنی جمله اول به دوم شروع میکنیم ارشاد کردن، توصیه کردن، راهنمایی کردن، خب آقا اشکالی داره کسی راهنمایی بکنه نوجوانش؟ نه، مشکل ما با همه جایی و همه نوعی آنه. همسر شما اومده نشسته داره یه موضوع رو تعریف میکنه، سریع ما در مقام یک ارشادگر، یک راهنمایی کننده قرار میگیریم، شروع میکنیم توصیه کرد. این بلند میشه میره دختر نوجوان من میشینه، دوباره همین موضع. اون میره مادرم زنگ میزنه، دوباره همین موضع. و الا کسی با اصل موعظه کردن، توصیه کردن که ما میخوایم تلاش کنیم یه ساختار نوعی ارائه بدیم و این ساختار نوع رو با تمرین پیاده کنیم، بعد هر جا که لازم بود در مقام یک توصیه گر، یک راهنما، یک مشاور هم عمل. من حتی پیشنهاد کردم که در این مجموعه فرهنگی که این بحث داره ارائه میشه، اگر ممکن است معلمان مدرسه هم بیان بنشینن. گاهی اوقات معلما برشون لازم تره، چون تعدد مراجعه بهشون گاهی بیشتر از بعضی از مادران. این ساختار و این مدل گفتگو اگر پیاده بشه میتونه بسیار در گفتگوهای ما مؤثر باشه. اینو موافقید دیگه که درسته بالاخره بعضی از ماهای خود توانمندتریم در بیان، ولی اینجوری هم نیست که اگر کسی تمرین کنه نتونه موفق تر باشه. مثلا این که همه کتابی که راجب سخنوری نوشته شده، راجب گفتگو نوشته شده، خب اگر نمیشد دادم شرایط و مدل گفتگو شد تغییر بده، قمران نمینوشتن دیگه. گفتگو کردن با دیگران ظاهرش ساده است، شما حرف میزنید، حرف میشنوید، اما باطنش نسبتاً پیچیده است. به این نشان که هر گفتگوی ختم به خیر نمیشود. شما تصمیم دارید یه گفتگوی انجام بدید که به یه نتیجه برسه، صحبت میکنید، طرف بلند میشه میره پلو خواهر شما گله میکنه که مثلا این چه حرفایی به من زد. تجربه شما هم همینو میگه؟ چند درصد گفتگوهاتون ختم به خیر میشه؟ مثبت شده. حالا میخوایم یه درصد عمومی بگیریم دیگه. حدوداً اون بخشیش که بستگی به طرف مقابلتون نداره و بیشتر وابسته به شماست، چند درصد؟ 70%؟ کمتر از 70؟ و راجع به بعضی از افراد هست که مثلا درصد شما احتمالاً مثلا 10 و 20 که اون صد شما رو میاره پایین تر دیگه. چرا؟ چه اتفاقی میافته؟ همش هم تقصیر مخاطبمون نیست، مدل گفتگوی ما خیلی موثر، اصلا حال و روز شما خیلی در مدل اداره جلسه موثره. و یک نکته‌ای که شاید بهش توجه نداشته باشین اینه که وقتی که اون فرد در مقابل شما نشسته، شما یاد چه کسانی میفتید؟ به تعبیر علمی پدیده انتقال صورت میگیره یا نه؟ معنای روانش اینه، به محض اینکه الان این داستان رو تعریف کرد، این ماجرا رو گفت، من یاد اون خاطره تلخم افتادم، یا وقتی این آدم جدید رو دیدم یهو یاد اون عموی افتادم که خیلی خاطره شیرینی باهاش نداشتم، یا وسطای صحبت این خانومی که الان تو این کارگاه با من داره شرکت میکنه صحبت کرد، من یهو احساس کردم لحنش لحن خاله شوهرمه که کلی من یه فهرست ازش دارم و حالا تا الان نشده باش تصویر کنم. تمام اینها در مدل گفتگوی من تأثیر مستقیم داره. حتی گاهی اوقات شما یه توضیحاتی میدین که رفع سوء تفاهم‌های قبلی بشه. خودش اول دردسر بعدی میشه. اینا همون باطن نسبتاً پیچیده است. ظاهرش که داریم همه از یه سری کلمات گاهی خیلی هم نمیخوایم مثلا به یک نقطه خیلی شادابی برسه، ولی واقعا به اون نتیجه هم که میخوایم نزدیک نمیشی. تفاوت‌های افرادی که مخاطب ما هستند در حیطه‌های شخصیتی، در حیطه‌های روحی، در حیطه‌های فرهنگی، در حیطه‌های اعتقادی خیلی مؤثر. اما سوال مهم این است که حالا که ما می‌خوایم زحمت بکشیم، این تعداد جلسه و این مقدار ساعت وقت بگذاریم، آیا برخی از مهارت‌های کاربردی میتونه کنترل بیشتری در روند گفتگوی ما ایجاد بکنه؟ اگر این باور رو نداشته باشیم، خب انگیزمون برای حضور در این برنامه ها میاد پایین. یا سوال دیگه این که آیا استفاده از این مهارت ها احتمالا ما رو به زحمت نمیندازه؟ مثلا من تا الان هر جوری دوست داشتم صحبت میکردم، راحت صحبت میکردم، حتی گاهی اوقات افتخارم میکردم به این که من خیلی صریحم. آدمایی که متعدد اصرار دارن بر این که من روکم، فکر میکنید احتمالاً چه ویژگی شخصیتی دارن؟ یکی از شاخصه های شناسایی آدم های خودشیفته اینه. حالا یهو تا یه نفر این جمله رو گفت، نگینشون خودشیفته، ولی اصرار بر این که من صریحم، من حرفم رو روک میزنم. حالا اینکه پشت پردش چیه، اون وقت باید یه کارگاهی راجع به خودشیفتگی بذاریم. یه تعدادی علائم دارن آدمایی که خودشیفتن، بعد یه تعداد نشانه دارن همسرای اینا. یعنی به یه تعبیری اون 7-8 تا نشانه‌ای که همسرانشون دارن اگر گفتیم، بعد یکی از شما دست بلند کرد بدون اینکه شوهرشو دیده باشیم، میتونیم بگیم احتمالا شوهر ایشون هم این شاخصه رو داره. البته حالا به صورت آماری، نه که قطعی بتونیم بگیم، به هر حال قطعیت رو باید دادم حتما مشاهده بالینی داشته باشه. خب اینا ما رو به زحمت نمیندازه، منو در گفتگو کردنم مقید نمیکنه. چرا؟ آیا اینجوری نیست که هر چقدر ما راحت تر صحبت کنیم بهتر باشه؟ برخلاف ما که نیت بدی نداریم، چرا هی من اذیت بشم؟ همینقدر که من یه مادرم، یه پدرم، یه دوستم، یه همسرم، یه معلمم، نیت خیر دارم، کافی نیست؟ پاسخ شما چیه؟ مثال خوبی که میشه توی این زمینه گفت اینه که یه نفری جراح باشه ولی نیتش هم خیلی خیر باشه، بدون ابزار بخواهد جراحی کنه، بخواهد درمان کنه. نیت خیر همیشه کمک نمیکنه. یه فامیلی یادتونه بود، خیلی خانم خوبی بود، اصلا آدم نمیتونه بگه این خانم بدی بوده، ولی با همه نیت خیرش یه حرفایی میزد آشوب درست میشد. یه جاهایی که باید یه موضعی میگرفت نمیگرفت، کار خراب میشد. به همین جهته که ما سعی میکنیم رو مهارت‌ها تمرکز یعنی دونه دونه مهارت‌ها رو با هم تعریف می‌کنیم، به صورت کارگاهی تمرین می‌کنیم، بعد تکلیف می‌دیم، میگیم خب تا هفته بعد شما این رو تمرین کنید تو خونه، بعد شما گزارش میارید، میگید من این مهارت رو راجع به فرزندم به کار بردم، این موفقیت‌ها رو داشتم، راجع به خواهرم به کار بردم، نشد. بعد با هم کمک می‌کنیم پیدا کنیم چرا این اتفاق نیفتاد. اصولاً گفتگوها چند نوعه. یه سری گفتگوهای نزاع طلبانه، یه سری گفتگوهای توجه طلبانه، یه تعدادی از گفتگوها هم گفتگوهای متعادل. گفتگوهای متعادل خب نسبتاً معناش روشن. اون دو تای دیگر شما چه توضیحی براش میدین؟ بله، یعنی مبنای سخن این است که من یک عرض اندامی بکنم. تأثیر گذار باشه میتونه توی متعادلم تعریفش. بالاخره هر کسی سخن میگه دوست داره سخنش اثر کنه. اولیه چطور گفتگوهای نزاه طلبانه؟ یا گاهی اوقات شما این تجربه رو احتمالاً دارین، حالا ما قطعاً نمیگیم دارین ولی انشالله دارین تجربات زیاد. مثلا گاهی اوقات آدم میدونه الان اینو بگه یا آشوبی میشه ها، ولی نمیده، یه حس درونی بهش میگه تو باید اینو بگی. اون آغاز سخن گفتگوی نزاه طلبان است. اگر ما بخوام یه خورده بر اساس سن سخن بگیم، احتمالاً کودکان و معمولاً بخشی از نوجوانان گفتگوهاشون توجه طلبان است. به خاطر همینه که شما در روانشناسی نوجوانی که بعضی از بچه هاتون هم تو همین حدود سن هستن، گاهی اوقات شما به محتوای کلام نباید توجه کنید. این اصلا داره اینو تعریف میکنه برای اینکه شما بهش بگی آفرین یا بهش بگی نه آفرین. ببین خب از وقتی اومده بهش توجه نکردی دیگه، حواست به داداش کوچیکش بوده. این باید یه جوری ابراز بکنه. بنابراین یه اتفاقی رو از مدرسه تعریف میکنه. حالا اتفاقا اون رخداد برای من شیرین نیست. راجع به همسرانمون این اتفاق میفته؟ بله. امروز اومده میگه تو شرکتمون اینجوری شد. آره مثلا اون خانم مسعودی اومد این کارو کرد، نمیدونم اون آقایی که اینجوری کرد. این بنده خدا واقعا میخواسته توجه همسرش رو جلب کنه. چه میدونید شما به کلمه مسعودی حساسی؟ وقت من به جای این که اون مسیر توجه رو پیش برم، میرم سراغ محتوا. او گفتگوی توجه طلبانه آغاز میکنه، من گفتگوی نزاه طلبانه. خب هر دوش خارج از تعادله. حالا اگر ما یه سری مهارت پیدا کردیم که اینا گفتگوهای اثر بخش بود، مؤثر بود، اینا احتمالاً در کدام یک از این حیطه‌های گفتگوه؟ متعادله. یعنی ما الان نمیخوام یه کار عجیبی انجام بدیم، ما میخوام اون عدم تعادل ها رو خارج کنیم. اساسا اون زمانی که این بحث رو من طراحی کردم علتش این بود، یک مجموعه ای به من گفتن که ما میخواهیم گفتگوهای تنش آفرین و پرخاشگرانه رو به یک جمع مثلا حدود 150 نفری از مادران یاد بدیم که مدیریت کنن. ظاهرا یکی از مشکلات اون مجموعه پرخاش‌های زیاد در جمع خانواده ها. حالا آمار گرفته بودن چجوری؟ من هرچی نشستم فکر کردم که من اصلا از بحث پرخاشگری شروع بکنم به این نتیجه نرسیدم. چون گمان کردم ما بخشی از مهارت‌های اولیه و پایه رو نداریم. به همین جهت برای اونها این تعریف رو کردم، اونها هم پسندیدن. گفتم آقا من مثلا این تعداد جلسه فکر میکنم ما باید مهارت‌های پایه رو بیاموزیم، بعد بگیم اگر شما گفتگوهاتون مدیریت نشد، آرامش در گفتگوهاتون حاصل نشد، حالا با مخاطبتون که پرخاشگره یا خودتون که نمیتونید مدیریت احساس بکنید چیکار کنید؟ ما نمیتونیم خیلی سریع برچسب بزنیم بگیم تو پرخاشگری. من مدل ورودم به بحث ایراد داشته. اونهایتون که دخترتون کلاس سوم رو رد کرده، سوم دبستان، شاید این تجربه رو داشته باشید. شاید این مدلی که من میگم ببینید در خاطرات شما هست یا نه. حدود زمانی که فرزند شما جشن تکلیف میگیره یه خوردن متفاوته با پسراست دیگه، یعنی یه تاریخی رو شما اعلام میکنید. انتظاری نیست که همه ویژگی‌های نوجوانانه در اون مثلا متبلور بشه. شاید تجربه داشته باشید که مثلا با یه فاصله یه کمتر از یه ماه، حتی گاهی اوقات یه خورده بیشتر یه خورده زودتر، شما یهو احساس میکنید دیگه طرف مقابل شما مثل قدیم عمل میکنه. یعنی با صرف اعلام یه تاریخ تقویمی نه، با ورود به یک حیطه‌ای که شما این حیطه رو حیطه نوجوانی میتونید تعریف کنید، واقعا نگاه میکنید میبینید اصلا دیگه جمله هاش اونجوری نیست. خب من سری بگم عجب بچه بی ادبی هستی، سری بگم عجب نمک نشناسی هستی، این همه مادر در حق تو خیر رسونده، حالا یه روز مثلا یه چیزی قرار بوده برات بخره نخریده، این جملات تو باید بگی. ما به این راحتی ها نمیتونیم برچسب بزنیم. ما تو گفتگوهای اولیه و پایمون نیاز به تمرین‌های جدی داریم. بعد از این مقدمه، عنوانی رو که میشود تعقیب کنیم گذاشته این گام‌های درونی. حتی اگر هدف اولیه ما از گفتگو برآوردن نیاز فرد دیگری باشد، باید مراقب نیازهای خودمان هم باشیم. یعنی چی؟ یه راهنمایی میکنم. ما با آگاهی از نیازهای فکری و روحی خودمان قادر خواهیم بود تا از دخالت یافتن آنها در گفتگو جلوگیری کنیم. حالا یعنی چی؟ قانعش کنه. خب آیا اینی که شما می‌فهمید درسته؟ آیا اینا نیازهای درونیه؟ این فهمشون درسته، ولی ما میگیم وقتی تو داری صحبت میکنی نیازهای درونی خودت ممکن است در این گفتگو تأثیر بذاره. مثلا من یه نیاز درونی دارم که میخوام برآورده بشه و شروع کنم با او گفتگو کردن. اگر واقعا کسی که من دوست دارم دوستم بدارد نیازی الان به من نداشته باشه، این تلاش من یک تلاش، یعنی من نیاز درونیم خودشو توی این گفتگو نشون میده. مدل دیگری که حتما براتون قابل لمسه اینه. خب میگفتی نه چیز خاصی نمیخواستم بگی. نه بگو، میشنوم اگه میخوای بگی. واقعا چیزی نمیخواسته بگی. بعد شما میبینید احساس بسیار بدی پیدا میکنید از این مدل تعاملتون با این آدم. واقعیت اینه که نیاز درونی من بوده، کنجکاوی من بوده، یا هرچی میخواستم یه چیزی مطلع بشن، هی سر گفتگو رو باز میکنم. پس اگر میگه مراقب نیازهای درونیتون باشید، یعنی حواست باشه اول با خودت چند چندی، بعد شروع کن به گفتگو. اگر بچه شما، خصوصا نوجوان شما، دختر دبیرستانی شما، پسر دانشجوی شما احساس کنه شما باید ازش اطلاعات بگیری، پایه گفتگوتون ایراد داره، دیگه راجب محتواش صحبت نکنید که من فلان جمله رو گفتم اثر نکرد. پایه گفتگو ایراد داره. شما به عنوان یک مادر ببخشید فضول متهم شدید، دیگه نمیتونیم پیش بریم. شنیده اید، انشالله در اطرافیان شما کمن، ولی شنیده اید که بعضی از شوهران میگن آخه من هرچی به این بگم اول درد سره، از همون اول هیچی رو بهش نمیگم. حال برای چی نمیگی؟ میگو برای این که من اگر یه روز جلوتر بگم تمام اون دو هفته خودم رو خراب کردم، اون نمیگم. وقت شما نیا کنید این پایه ایراد داره. بعد این خانوم افسردگی میگیره، تو که منو دوست نداری، تو از شادی من مشکل داری، یا یه جمله از افراد خودشیفته شنیده باشه، چون یک شاخصه دیگرشون این است که از شادی و شادابی دیگران کلافه میشن، مثلا نمیتونه خیلی احساس آرامش نمیکنه که حالا شوهرش یا همسرش مثلا امرو از صبح تو تفریح بود، نه که ایرادی نداشته باشه مثلا اون کار، یا ایراد داشته باشه بعد بگه یا نگه، ها نه، اصلا محتوای خیلی مهم نیست، نمی کلافه میشه. این هم شنیده باشه میگه آقا پس ایشون هم حتما یکی از شاخصه های خودشیفتگی رو داره که حاضری من دو هفته بهم جلوتر خوش بگذره، در حالی که پایی سخن ایراد داره. از طرف دیگه اغلب اوقات افرادی که شروع میکنن به صحبت نمیخوان با شما مشورت کنن، بیشتر میخوان حرف بزنن. بعد من تا میبینم یکی واقعا صحبت میکنه احساس میکنم که خب حتما من خدا رو نیاز به راهنمایی و ارشاد داره دیگه. حالا اگه یه همچین فرصتی هم پیش آمدی، کسی هم دنبال این بود که از شما یک مشورتی بگیره، شما جانب احتیاط رو رعایت کنه، دیگه خیلی هم سخنوری نکنی. یه جمله‌ای که حتما ازش یادداشت داشته باشید و بعداً بهش فکر کنید، این است: بعضی از این مهارت‌ها رو که تمرین می‌کنیم اگر استفاده بکنید، بعد می‌بینید چه اسراری دور و برتون بوده تا الان براتون آشکار نشده بوده. فقط کافیه خوب گوش بدید. ما گاهی اوقات تحملمون و صبرمون در شنیدن از طرف مقابلمون تا پیچ همین سر همین کوچه است. بعضیا تا بالای این خیابون هم میرن، ولی دیگه نمیتونن تحمل بکنن که مثلا کسی تا تای اون خیابون اصلی هم بره، در حالی که اتفاقات اصلی تو اون خیابون افتاده، اینا حاشیه بوده. دختر من امرو که شروع میکنه به سخن گفتن، پسرم امرو که شروع میکنه به تعریف کردن، میازماید شما رو، همین داره میگه آره تو این کوچه داشتم رفتم اینجوری شد، نمیگه تو اون خیابون بعدی چی شد. این اول باید شما آزمون پس بدید، بعد میره سراغ اون، اونجا رو هم خوب شنیدید، بعد میره سراغ خیابون اصلی. بعضی رو 25 سال با همسرشون زندگی کردن، هنوز تو همین کوچه ها، بقیهش رو تعریف نکرد، بعد چی تعریف کنه؟ خب نه که بخوام بگیم بنده خدا اگه تعریف بکنه چه فجایعی و مثلا قتلم بر عهده بگیره، نه، ولی واقعا گاهی اوقات یه آقایی میگفت تا به الان همسر من، حالا خیلی هم طولانی نبود دوران ازدواج، چون مثلا 14-15 سال بود، گفت تا به الان همسر من از من نپرسیده که تو این مثلا بخش کتابخانه خانه یا مثلا این قسمت کمودو که اینا رو گذاشتی اینا چیه، در حالی که من سالها اینا رو جمع کرده بودم که به همسرم نشون بدم. چه احساس بدی پیدا میکنه یک شوهر؟ بعد خانمه میشینه میگه خب بخند. خب به چی بخنده؟ از دوران نوجوانی اینا رو جمع کرده، آرزو کرده، من میرم همسرم بهم میگه خب این چیه؟ میگم عزیزم اینو اون موقع برای تو نوشتم، ولی نمیدونم تو کجایی. اینو اون موقع نوشتم، اینو اون موقع این کارو کردم، این خاطره منه، این عکس اون زمان منه. هوش فعال باشه، زندگیاتون متحول میشه. البته انشالله بعضیتون هستین، اونا که یه خود کمتر هست. بله آره دیگه. نه من مثال متنوع میزنم برای اینکه موضوع روشن تر بشه. ولی دختر شما الان چرا وقتی دختر شما در سن مثلا 17 سالگی قرار میگیره کلی حرفا داره که شما در جریانش نیستی؟ چرا؟ چند روز پیش جایی بودم، یه خانومی با مادرشون تشریف داشتن. این خانوم که حالا سنشون فکر میکنم حدود 40 سال، داشتن برای اولین بار ظاهرن در مقابل مادرشون میگفتن که آره من یه سری داستانها رو زمانی فهمیدم که مادرم فکر میکرد من چیزی نمیدانه. بعد تعریف میکرد و میخندی. چرا مادر نمیدانه؟ مادر قرار بوده در همون لحظات کمکش کنه. چرا مادر نمیدانه؟ نه تنها گوش فعال بلکه چشم بینا. با اولین خاطره منفی که از مدرسه تعریف کرد، گفت ما رفتیم اونجا یواشکی رفتیم تو اون دفتر، دعواش نکنیم که حالا برای چی رفتی تو اون دفتر، تعریف کنه این میخواسته بره اونجا چه اتفاقی رفته، چه تجربه‌ای بکنه. بله حالا این هم چارچوب نظری مباحث را که گفته این در دیدگاه‌های مکتب انسانگرایی شما میتونید بعضی از این مهارت‌ها رو تحقیق. با همین گفتگویی که داشتیم و سوالی که پرسیدند میتونید این رو پاسخ بدین؟ به شرط آنکه چه مهارت دیگه پایه گفته بود چیه؟ همینه دیگه. میگه شما روش‌های مختلف به یه تعبیری همین مهارت‌ها، میگه تحقیقات میگه این که شما از کدام بخش این مهارت‌ها بیشتر استفاده کنید، از کدام مدل گفتگو بهره ببرید، اهمیتش انقدر نیست، به شرط اینکه شرط این که چای بخوریم، گوش داده باشیم، شرط این که رابطه میان ما و فرد مقابل مناسب ایجاد تغییرات باشه. یه مثال معنوی بزنم. گاهی اوقات یک کسی که راهنمای ماست، بزرگ ماست، استاد ماست، از بعضی از مهارتایی که ما بلدیم استفاده نمیکنه. خیلی راحت صحبت کرده، عوامانه سخن گفته، پیچیدگی در گفتارش ظاهرا نداشت، اما ما از او تأثیر پذیرفتیم. یه استاد دیگری کلی مقدمه چینده، حاشیه گذاشته، ازش تأثیر نپذیرفت. بین ما یک رابطه‌ای برقرار بوده است که اون رابطه زمینه ایجاد تغییر. یکی از جنبه‌هاش همون پذیرشه، یعنی من نسبت به این فرد احساس پذیرش داشته باشم، احساس اعتماد داشته باشم، احساس صمیمیت داشته باشم. به همین خاطر است که من خیلی باید مراقب باشم که فرزندم دل سپرده یه چه کسانی می شود. وقتی دل سپرده شد احتمال پذیرش از او بیشتر می شود. به همین جهت است که شما مراقبت می کنید و می کوشید فرزندتون در مدرسه ای باشه که احتمالا معلمینش مقیدترن. چرا؟ چون به هر حال زمینه پذیرش حاصل می شود، محبت پیش میاد. پس اگر کارها پیچیده بود، مشکل بود، سرگردانی هایی بود، کلید حلش توجه به رابطه است. یکی از راه های حل مشکلات این است که شما ببینید رابطه با کدام فرد بهتر برقرار شده، و به عبارت دیگر یکی از راه های پیشگیری از حل مشکلات اینه که شما رابطه رو تنظیم کنید تا اتفاقاتی که میخواید حاصل بشه. نمیشه یه پدری بگه چرا حرف منو گوش نمیده، چرا حرف عموشو گوش میده، چرا حرف شوهر خالشو گوش میده. خب ایراد تو رابطه است. پدری که میگه من وقت ندارم برای رابطه، حتما یه زمانی گیر میفته. مشکل اینجاست که ما رابطه رو فرض میگیم، میگیم چون مادرشم پس باید حرف من گوش بده. نه، مادرش رابطه تنظیم نیست. میگه من پدرشم، خب پدرش باشی، رابطه در چه مختصاتیه؟ رابطه از هر نوعی باشد، موفقیت در گفتار احتمالش بالاتر میره. همه قبول دارن که ارتباط خوب و مثبت شرط لازمه، اما کافی هم نیست. من خیلی رابطه خوبی با دخترم دارم، اما این کافی نیست. یکی از شاهکارهای رابطه مطلوب با اعضای خانواده چیه؟ یکی از نشانه های این که در این خانواده رابطه خوبی جاری است چیست؟ داشتن احساس امنیت. شاید شما بودید در سال گذشته، فکر کنم اینجا یه بحثی داشتیم راجع به این احساس امنیت توضیح دادن. کسی بوده که بدون توضیح بده؟ گفتیم در بحث احساس امنیت یکی از اشتباهات ما این است که حرفها را منتقل می‌کنیم. آیا هر موضوعی را که از مدرسه شنیدم باید بیام به بچه‌م بگم؟ هر چیزی از بچه‌م شنیدم باید برم مدرسه بگم؟ هر اتفاقی رو باید گزارش کنم برای مادر بزرگش؟ حتما باید همه چیز را برای پدرش بگم؟ سوال دارم میپرسم. احساس امنیت سلب میشود. خب حالا اون جایی که میخوام بگم یا باید بگم و بعد چیکار کنم؟ بعضی اشتباه میکنن، به بچه قول میدن که نمیگیم ولی میگن. هم احساس امنیت به زودی از بین میرود، هم شما دیگه قابل اعتماد نیستی. پس چیکار کنم اون موضوعات رو؟ فکر میکنم اینو یه خود راجبش قدیم توضیح دادیم، حالا اگه لازم بود بعد بازم بهش میپردازیم. بسیار چشم، الان توضیح. ببینید یه حرفایی هست باید همیشه سر بمانه، همیشه، و تنها راه آشکار کردنش هم اجازه کسی است که این سر رو به ما گفته یا ما رو در جریانش قرار ده. تردید نکن. یعنی اگر یه جایی فرزند شما انقدر مضطرب بود و این واقعا برای او حیاتی بود، حتی اگه موضوع هم خیلی مهم نبود، و شما یا به اشتباه یا درست بهش قول دادید که باشه من اینو به کسی نمیگم، این میشه تو همون اسرار. بعضی از اتفاقاتی که برای فرزند ما میفته توی مدرسه، تو مسیر مدرسه، تو مهمانی ها، در جاهایی که ما نیستیم یا در خلوت ها، اینا سر بچه هست. این سر رو گاهی لزومی نداره شما به نفر دومی بگویید، هر کسی میخواهد باشه، مگر اینکه گفتن این سر کمک کنه برای پیشگیری از اتفاق مشابه، که در این صورت من میتونم فرزندم رو در جریان بگذارم. شما بعضی از چیزها باید براتون اسرار زندگی فرد باشه، به نحوی که هیچ وقت حتی در سخت‌ترین شرایط آشکارش نکنه. یه گریز خانوادگی بزنم، شوهر شما در ایام نامزدی، شوهر دختر شما در ایام نامزدی یه چیزی برای خانمش تعریف کرد، الان بعد 10 سال که دعواشون شده این زن اجازه داره اونو تعریف کنه؟ وقت من اگه به شما بگم مراجعی داریم، مرد متشخص با اعتبار اجتماعی و موقعیت خوب، که میگه من بزرگترین مشکل زندگی اینه که همسرم هر کاری میخواد بکنه و من مانع بشم، میگه میرم آبروتون میبرم، چیکار کنه؟ ببینید این سر تو دعوا نباید مطرح بشه، تو عصبانیت نباید مطرح بشه. این سر هر چی میخواد باشه، یعنی اگه شما فرض کنید بچه شما گفته مامان این نمره ریاضی 5 منو به هیچکی نگو، باشه دختر، سر ترم درس نخوند، اما مثلا خواستم بیرونش کنن، شما برم گردید بگید دیدی اون ریاضی تو اگه 5 بود من به بابات میگفتم الان اینجوری نمیشد، شما سر رو نگه نداشتید. شما به خاطر یه نمره 5 یا به خاطر یک مدرسه یا به خاطر یک اتفاق تحصیلی یه چیزی رو از دست میدید که دیگه به دست آوردنش دشواره، و اونم اعتماده. ما در سر نگهداری یه خورده کم و شل به میدان میان. یه خانومی به جهت یه مشکلی که داشتن تشریف آورده بودن مشاوره، بعد من گفتم خانم اینو به کی گفتین؟ گفتم به مادرم. گفتم آخه این نباید به مادرتون گفتین. گفت حالا دیگه گفتیم دیگه، حالا مثلا مادر پرسیدن و ما گفتیم. گفتم خانم ببخشید شما خوش صحبتین؟ گفتن بله. گفتم خب همینه دیگه، کسی که زیاد سخن میگه این اشتباهاتش هم زیاد میشه. سرنگهداری برای بچه های کوچیک خیلی مهمه. حتی شما تمرین میکنید، مثلا فرض کنید شما به پسر کوچیکتون، همسرتون یا شما مثلا در گوشش میگید به کسی نگو ما میخوام بریم بیرون، مثلا دورا بستنی بخوریم. وقتی شما اینو بهش میگید، همسر شما یا شما نباید در مقابله بگی نه بگو چی گفتن. من باید به او یا میگه گفتن نه، میگه خب پس نگو اگر گفتن نگی. میاد دختر شما از تو مدرسه میگه خانم اون گفته اینو تو خونه تعریف نکنی، مامانا مگه ول میکنه؟ بابا یادش بده که نباید تعریف کنه دیگه، چیزی نمیخواد بگه مثلا اون گفته ما پس فردا میخوام جشن بگیریم تو مدرسه، چیز خاصی نیست. اگر شما سر نگهداریتون رو اثبات کردین، بعد پس فردا میاد میگه مامان میخوام یه رازی رو بهت بگم، هر روز که داشتم تو کوچه میومدم این همسایمون اینو گفت، اعتماد حاصل شده. بعد دست شما درد نکنه، اعتماد حاصل شده، حالا من میتوانم بر پای این اعتماد کمک های بسیاری برای فرزندم داشته باشم. یه نمونه دیگه بگم، یک خانواده، یک کارگر مورد اعتماد جا افتاده بزرگسالی تو خونه‌شون بوده. این کارگر به دختر 7-8 ساله این خانواده میگه که مثلا من اگر به بخشای از بدن تو دست بزنم تو زودتر قد میکشی، میتونی تو بسکتبال موفق بشی، ولی به کسی نگو. من چجوری باید به بچم یاد بدم فرق سر نگه داشتن با آشکار کردن این موضوع. چون زمان استراحت، اجازه بدید یه کوتاه استراحت بفرمایید، بعد انشالله هم اگه سوالتون زمینه بود ادامه میدیم هم بحثم. خیلی ممنونم، صلوات کنم. اللهم صلوات.